فصل سوم، جمع‌بندی نظریه‌ها، صندوق پیشنهادهای مغز. زمانی که اهدافتان را می‌نویسید، از مغزتان انواع مطالب جدید، عقاید انرژیزا و طرح‌های مختلف تراوش می‌کند. این خبر خوبی است، اما اگر آنها را ضبط و مرور نکنید، بهترین نقشه‌ها و طرح‌های شما به دست فراموشی سپرده می‌شود. جهش‌های فکری زود می‌آیند، اما زود هم محو می‌شوند. در داستان آلیس در سرزمین عجایب پادشاه می‌گوید: حراس از آن لحظه که فراموش کنم، نمیخواهم هرگز، هرگز نمیخواهم فراموش کنم. و ملکه بلافاصله جواب میدهد: شما به هر حال دچار فراموشی میشوید، مگر اینکه صحیفه ای از آن بسازید. من توصیه میکنم همیشه یک دفتر کوچک برای جمع‌آوری افکاری که ناگهان به مغزتان میرسد همراه داشته باشید. این دفترچه کوچک به منزله صندوقچه‌ای برای افکار شماست، درست مثل صندوق پیشنهادات و انتقادات در شرکت‌های بزرگ. به این ترتیب دفترچه یادداشت کوچک در جیب شما یک جور جعبه پیشنهادی مناسب است که برای مغزتان نظرات را جمع کرده و وقایع شخصیتان را نگهداری می‌کند. یک نمونه از دفترچه کوچک که به پیشبرد شغلی کمک می‌کند، دفتر سکان است. شما نمی‌توانید بدون داشتن دفتر سکان خانه بسازید. این عبارتی است که نانسی، دوست صمیمی‌ام، وقتی که داشت در تگزاس خانه‌اش را می‌ساخت به کار برد. دفتر سکان در رشته دریانوردی یک اصطلاح است. شوهر نانسی کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی است. آنها مدتی در یک کشتی بادبانی یک فوتی زندگی می‌کردند. دریانوردان از یک دفتر یادداشت سبز بزرگ که با ریسمانی به بدنه کشتی متصل شده استفاده می‌کنند و بخشی از فعالیت‌های حرکت سکان واقع در اتاقه که کنترل کشتی را در آن یادداشت می‌کنند. هر یک از کارکنان کشتی دفترچه‌ای همراه خود دارند و فعالیت‌های روزانه را در آن می‌نویسند. هر فرد وظیفه شناسی تمامی حرکات خاصش را یادداشت می‌کند، از کاپیتان گرفته تا افسر و ملوان‌ها. یک دفتر سکان مطمئن، دقیق و حساس است. اولین پیمانکار نانسی در تگزاس با تعهد کامل کار می‌کرد، اما بعد از مدتی کار را متوقف کرد و راکت گذاشت. نانسی بی‌اندازه ناراحت بود تا اینکه راه حلی به سرش زد. او به یک دفتر سکان نیاز داشت تا کارها را در آن بنویسد. وقتی نانسی دفتر سکان را به پیمانکار داد، بلافاصله روند کارش بهتر شد. از آن پس جمله شایسته شما نمیتوانید بدون داشتن دفتر سکان خانه بسازید، شعار مطلوب من و دلیلی بر ضرورت نوشتن تدابیر پراکنده بر روی کاغذ در هر امر بزرگی که انجام میدهم شده است. هر وقت هدفی در حال انجام و رویایی در حال شکلگیری دارم، این دفترچه همراه من است و به منزله راهنمای زندگیم عمل میکند. من اغلب برای یک ماجراجویی تازه جلد کتاب کوچکم را با عقیده نانسی آراسو نامگذاری میکنم. عبارت شما نمیتوانید بدون داشتن دفترچه سکان خانه بسازید بیشتر برای ساختن محلهای جدید کاربرد دارد. اگرچه دفتر سکان برای ثبت تماس با افراد و یادداشت فعالیت‌ها جایگاه مناسبی است، اما به جز آن دایره استفاده نامحدودی دارد. داشتن جایی برای ثبت تفکرات و قلمی دم دست به مغزتان این پیام را می‌دهد: من برای استفاده آماده‌ام. همراه داشتن یک دفترچه احترامی است به نظراتی که به ذهنتان خطور می‌کند. و هنگامی که این کار را انجام می دهید، قسمتی از مغزتان که آن را دریافت می کند به تکاپو می افتد و با کمی دقت و ایجاد رابطه میان محرک های محیطی چیزهای بیشتری به سوی شما می فرستد و می بینید یک منبع سرزنده از پیشنهادها که مدام به ذهنتان جرقه می زند به سمتتان سرازیر می شود. سفرنامه فوق‌العاده. سفرنامه فوق‌العاده نوعی دیگر از مجموعه های جعبه پیشنهادات مغز است. در کتاب قلبت را به روی کاغذ بیاور شرح دادم که چگونه خانم سارا راشد همواره دفترچه کوچکی در حین سفر به همراه داشت و تصورات و عباراتی را که طی روز به ذهنش می‌رسید در آن ثبت می‌کرد. شب آنها را در دفتر بزرگتری می‌نوشت و مثل داستان آن را شرح و تفصیل می‌داد. سارا میگفت که این سفرنامه برای ثبت جزئیات نبوده، بلکه کاربرد آن این بوده که او تیزبینانه‌تر و جدی‌تر به همه اتفاقات دور و بر توجه کند. زمانی که می‌خواستم جهت برگزاری کارگاهی دو هفته‌ای برای مخاطبان بین‌المللی به اسکایروس یونان بروم، از آمریکا تعداد زیادی از این دفترچه‌ها را با خود بردم. به مدت طولانی در مدرسه ماندم و روی جلد دفتر را با نوشته تصحیب کردم. روی کادر وسط جلد هر دفترچه نام دانش آموز و کلمه فوق‌العاده را نوشتم و به آنها گفتم دفترچه را هر جایی که می‌روند با خود همراه داشته باشند و هر چه به نظرشان می‌رسد در آن بنویسند و با جزئیات کامل به کشورشان ببرند. روز دوم آنها با صمیمیت به من گفتند که نوشتن این خاطرات باعث سرزنده بودنشان شده و ادراک اطلاعات و میزان تفکراتشان را افزایش داده است. گاهی خندم میگرفت وقتی میدیدم شاگردانم در هر نقطه از جزیره، چه در موزه ها و چه در ساحل، مشغول نوشتن اتفاقات روزمره خود هستند. یک شب وقتی که همگی برای رقص به کلوب شبانه ساحل دریای ایژه به نام اسکای مروپلا رفته بودیم، بریانو یکی از شاگردان کلاس آنجا بود. او مانند یک گزارشگر مشغول ثبت وقایع بود. یک لیوان نوشیدنی در دست داشت و همزمان گزارش کلوب را می‌نوشت. او مشغول درج افکارش در دفترچه بود. به قدری چهره بشاشی داشت که از بیان آن عاجزم. بعد از پایان کلاس آنها فهمیدند که کار نوشتن را نه فقط در این دوره دو هفته تابستانی، بلکه در کل دوران زندگی باید انجام دهند. آنها از این ماجرا متعجب شدند که چطور این دفاتر کوچک جیبی تجربه بودن در یونان را برای آنها به کلی تغییر داده است. من خودم را پیدا کردم. این عبارت را نوین از سوریه با دلخوشی گفت و ادامه داد: گویی دوباره متولد شدم و زندگی طولانی تری پیدا کردم، زیرا نسبت به قبل تجربه بیشتری داشتم. بدون شک رسیدن به یک سفرنامه فوق‌العاده با هوش و درایت ممکن می شود. اینها حاصل کار کردن دستگاه فعالساز شبکه RAS است که در فصل 1 درباره اش صحبت کردیم. داشتن یک دفتر سکان یا یک سفرنامه فوق‌العاده به وسیله محرک عصبی تالاموس خوانده می شود. تالاموس به سوی قشر مخ حرکت می کند. بلند شو، چشمانت را باز کن، توجه کن و ببین. همه علائم اطراف حاضر است. زندگی در دسترس شماست. ردپای علائم را به وسیله یادداشت کردن دنبال کنید. بدین ترتیب باعث می شوید که این علائم به تدریج افزایش یابد. مثبت شدن گفتگوها. مهم نیست جعبه پیشنهادات مغز شما دفترچه فنری باشد یا صحافی شده یا حتی یک دفترچه حاضری. تنها عامل مؤثر برای تسخیر دیوارهای فرو ریخته مشاهداتتان، فهرست کردن کارهای پراکنده ذهنتان است که برای عده مؤثر و برای عده دیگر مؤثرتر خواهد بود. طی مسافرت تجاری که به منهتن داشتم، فرصتی پیش آمد تا آقای جان سیکستون را ببینم. مردی جذاب و پر انرژی که رئیس دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک است و قبلاً هم در دبیرستان استاد مشاور کنفرانس من بوده است. در مجله نیویورک تایمز دربارش مقاله‌ای خواندم که به یادداشت برداری در حال راه رفتن و بیرون از منزل اشاره کرده بود. کنجکاو بودم در این باره بیشتر بدانم. او از گفتگو با من درباره جعبه پیشنهادات سیکستونی خوشحال شد و گفت که این نوع یادداشت برداری هم قابل حمل و هم پشتیبانی من است. آقای رئیس همیشه دسته ای کارت سفید بدون خط نمایه‌دار بزرگ در جیب داشت و به محض پیش آمدن واقعی فوراً یک کارت بیرون می‌کشید و فقط همان رویداد را به صورت عمودی در آن می‌نوشت. او در ثبت آنچه که برایش اهمیت دارد آزاد است. به قول خودش آن کارت مثل یک معامله انجام شده است. او هر چیزی را که نمی‌خواهد فراموش کند می‌نویسد، چه شخصی باشد و چه حرفه‌ای و کاری. معمولا اگر درباره خانواده ام فکر نکنم، درباره دانشکده فکر می کنم و یا کارهایی را که در دانشکده یا خانه انجام دادم می نویسم و نمی گذارم مطلبی هرچند ناچیز از ذهنم دور شود. او اغلب مطالبی را که فرار است سری می نویسد. آقای رئیس می گوید هنگام قدم زدن در اسکوئر پارک واشنگتن یا زمانی که داخل ماشین است و یا وقتی سر یک قرار می رود، نوشتن را فراموش نمی کند. گاهی یک ایده در نیمه های شب و گاهی هنگام اصلاح صورتش به ذهنش می رسد. ممکن است درباره یک امر بزرگ و بدی برای دانشکده فکر کنم، یک چیز غیرعادی یا یک الهام قلبی. او هر کجا که باشد کارت های مشابهی همراه دارد. اتفاقی یکی را می کشد و فکر گریز پا را با نوشتن رام می کند. بارها شده که هنگام صحبت با همکاران یا دوستانم به نکات برجسته‌ای بر می خورم که فوراً آنها را می نویسم، یا ممکن است یک ایده به ذهنم برسد و بخواهم قسمتی از آن را تغییر دهم، اما اگر ننویسم اغلب از فکرم می پرند. بعضی اوقات در حال گفتگو با فردی از کالج ایده‌ای شکل می‌گیرد و گاهی اصلاً ایده‌ای به ذهنم نمی‌رسد، اما به هر حال هرچه هست روی کارت ها می‌نویسمش تا مطمئن شوم باقی می‌ماند. سیکستون کارت هایی را کنار یکدیگر می‌گذارد تا ارتباط و انسجام هر یک را بیابد. اگر یک پیام خبری یا اطلاعیه باشد، آن را در محل مناسب قرار می‌دهد تا هیئت علمی دانشکده آن را ببیند و به خاطر داشته باشد، و یا در پوشه قرار می‌دهد تا زمانی که موقعیت مناسبش فرا برسد. برای جان سیکستون هر چقدر همین عملکرد نمایشی کارت‌های نمای مهم باشد، اما آنها فقط یک فهرست محرک برو عمل کن هستند و ممکن است به راحتی کارت‌ها را کنار بگذارد و یا به دیگری بسپارد. این کارت‌ها بی کم و کسر برای شیوه درست رهبری بسیار مناسبند. رئیس دانشکده اندیشه‌های فلسفی عمیقی درباره نقش کارت‌ها نسبت به رهبری در دانشکده دارد. او این شیوه را روش خواستن می‌نامد. ما همیشه برای یک رهبر بزرگ درکی از قدرت و محاوره و کلام و همچنین لمس واقعیت بهتر از آنچه که هست داشته ایم. طی کردن مسیر آن را خواهد ساخت. اگر بیشتر چیزهایی که درون هر جامعه‌ای وجود دارد اما هنوز به انجام نرسیده به صورت شمرده مطرح کنید، به نتیجه می‌رسید. تشکیلاتی که توانایی انتقال اهداف را به جوامع دارند برای محرک‌ها آماده‌اند. به نظر می‌رسد برای شما هم می‌تواند واقعیت پیدا کند. اگر قدم به قدم یک خواسته، یک فرصت و یا یک عقیده را که خواهان آن هستید آغاز کنید، طی کردن سراسر صحنه‌های متفاوت زندگی برایتان امکان پذیر خواهد شد. او با تأکید می‌گوید به دست آوردن فرصت مورد بحث نیست، بلکه توجه کردن به وجود این فرصت مورد بحث است. رهبری باید فرصت‌ها را به وجود آورد و از حضار بخواهد سوالات درست را از او بپرسند. شما جواب درستی را دریافت نخواهید کرد مگر اینکه خلاقیت در گفتارتان باشد. سکسون در این باره تأکید دارد: من باید در این راه حرکت کنم. راه دیگر بهره برداری از این کارت‌ها به این شکل است که آنها را در دستور کار سوالاتی که می‌پرسم قرار دهم. من جوابی نخواهم داشت مگر اینکه سوالی بپرسم و برای دانستن اینکه چه مسئولیتی روی دوش خودم حس می‌کنم تلاش کنم. کارت‌ها مرا مجبور می‌کنند که به طور متفاوتی با حضار صحبت کنم و نتیجه بهتری بگیرم. گفتگو حرکتی عملی و درخشان است. رهبری سکسون پیوسته به سوی جواب پرسش‌هایی که مطالبه می‌شود و یا در واقع به سمت پیشرفت حرکت می‌کند. جمع‌آوری تعریف‌ها. می‌توانید روی آن حساب کنید. اغلب مردم کلکسیونی از بطری، سکه‌های کمیاب، تمبر و کارت‌های بیسبال جمع‌آوری می‌کنند. وقتی که شما مکانی برای نگهداری چیزی داشته باشید، به نظر می‌رسد تعداد این وسایل افزایش می‌یابد. قبل از اینکه اولین کتابم را چاپ کنم، به بانک رفتم و حسابی تحت عنوان بالاترین فروش باز کردم. ابتدا غیر واقعی و احمقانه به نظر می‌رسید. البته تا مدتی هم موجودی حسابم صفر بود. اما محلی داشتم که آن را پر کنم. کم کم چک‌هایم وصول شد و حالا خیلی خوشحالم که می‌توانم اکثر کتاب‌هایم را در یک همایش به فروش برسانم. یکی از طرفداران کتاب‌هایم پرسید در وجه چه حسابی چک را صادر کنم. من خنده‌ای غرورآمیز کردم و پاسخ دادم در حساب بالاترین فروش. تعریف‌ها مثل پول در بانک هستند. آنها به ما اعتماد به نفس داده و آشیانه‌ای برای روز مبادای ما می‌سازند. جایگاهی برای آنها درست کنید و آنها را به جریان بیاندازید. خواهید دید سپرده شما افزون خواهد شد. یک روز مارک با خوشرویی همیشگی آمد و دفتری با قد کشیده نشانم داد. دفتری قدیمی، سبز رنگ پریده، مربوط به یادداشت صورت حساب که مارک آن را از کتاب‌فروشی‌های دست دوم پیدا کرده بود، در حالی که داخلش پر نشده بود. او گفت که منتقد درونی‌ام را اخراج کرده و به جای آن یک گروه تشویق کننده استخدام کردم. تصمیم دارم اسامی تمام کسانی را که در گذشته از من حمایت کرده‌اند ذکر کنم. طولی نکشید که تعداد آنها به 210 نفر رسید. او به یک مدخل ابتدایی اشاره می کند. واکنش نسبت به جوانترین فصل بهار. سال اول دانشکده در کارنگی ملون بودم. اولین بار که جلوی حضار در کلاس آواز خواندم، دختری که ردیف جلو نشسته بود آهی کشید. آن را در لیست موفقیت هایم قرار دادم. آه، یک لحظه بود، یک لحظه ناچیز، اما حالا او همه را در کتابش ثبت کرده است. او تعاریف تازه وارد را با نام صاحبانشان نگهداری می کند. مجموعه تعریف ها. تعریف و تمجید برایم سازنده است و آنها را در ذهنم ضبط می‌کنم. مثلا کسی که از اجرایم تعریف می‌کند یا امضا می‌خواهد یا نامه‌ای در تعریف من می‌نویسد، همه اینها را در دفترچه ثبت می‌کنم و اعتماد به نفس می‌گیرم. برای ثبت شهرت و تعریف‌ها لازم نیست که حتما در اجرای کارهای هنری اشتغال داشته باشید. من در یک دفترچه برای خودم شروع به نوشتن کردم و برای هر یک از فرزندانم هم جداگانه دفترچه‌ای تهیه کردم و از آنها خواستم که هر نوع تعریف و تمجیدی را در دفترچه‌های خودشان بنویسند. هر تعریفی جلوی انتقاد را می‌گیرد و شک و ناامیدی را از بین می‌برد. تعریف‌ها روی هم رفته قدرت شما را زیاد می‌کند. به طرز مؤثری با موانع روبرو می‌شود و از آنها عبور می‌کند. همچنین مجموعه‌ای از تعریف‌ها علائم و نشانه‌هایی هستند از برو حرکت. وقتی که طرحی از ستایش‌ها را کنار هم ببینید، توانایی‌تان بیش از آنچه که فکر می‌کردید افزایش پیدا می‌کند. پر کردن جاهای خالی. سراسر این کتاب درباره جذب کردن آرزوهاست، اینکه گیرنده باشیم و برای دریافت اتفاقات دلخواه از خانه بیرون بزنیم. وقتی که خودتان را به یک کتابچه جمع‌آوری مجهز کنید، اعجاز پیش آمده بیشتر نمایان می شود. اما چگونه پر کردن جاهای خالی در یک کتابچه فانتزی موضوعی توانایی انجام این کار را دارد. جاهای خالی شما را مجبور می‌کند دنبال چیزهای خوب بگردید. سالها پیش از روی کاتالوگ کتاب فروشی ریزولی یک کتابچه فانتزی اپرا سفارش دادم. این کتاب کوچک یک جواهر بود با ظرفیت بسیار. طرح‌های مدادی از عصر ویکتوریا، تزئینات و نقش و نگارهایی شامل 300 صفحه حاشیه‌ای طلاکوب شده. بی‌نهایت مجذوب شدم. بخش‌های جدا شونده کوچک آن، صفحه‌های لیلیپوتی خیلی کوچک و قسمت‌های تفکیک‌پذیر جالب مرا شیفته خود کرد. نیمه نخست این کتاب کوچک 275 و 245 اینچی با نمایه موضوع برای فهرست کردن نمایش‌ها و شخصیت‌های اصلی به ترتیب حروف الفبا قرار داشت. نیمه دوم به وسیله تصویر یک فرشته صورت یک بچه بالدار جدا شده بود. علامتی در دست داشت که می گفت دفترچه از اینجا شروع می شود. در این قسمت شماره صفحات خودنمایی می کرد، دارای عطف مورب با فهرستی در سرآغاز. در بخش بعدی حروفی خاکستری وارد کردن نکات اصلی را یادآوری می کرد. نام اپرا، تاریخ و محل اجرا آن را باید پر می کردم. ستون آخر نظر مرا به خود جلب کرد. از زمانی که به سیاتل نقل مکان کرده بودم، تنها اپرایی که رفته بودم همینجا بود. ما اینجا یک اپرای درجه یک داریم که صداهای تراز اول از سراسر جهان جذب می کند. فکر کردم چقدر کسل کننده می شود که فقط کلمه سیاتل را در قسمت مکان بنویسم. مانند سر ادمون هیلاری که به اورست صعود کرد به این دلیل که در آن مکان زندگی می کرد. رقابت من هم وامی داشت تا بعضی از عنوانهای مکان را که در ستون آخر جای خواهند گرفت تغییر دهم، به خاطر اینکه در سیاتل زندگی می کردم. طولی نکشید دوستم نانسی که در آن زمان در سان دیگو زندگی می کرد مرا به خانه اش دعوت کرد. از او خواستم که به تماشای اجرای لارتیوا برویم و او با کمال میل دو بلیط برای هر دوی من تهیه کرد. آن اجرا اولین مورد متفاوتی بود که در ستون مکان وارد شد. چند هفته بعد یک کلاس کارگاهی در نیویورک گرفتم. شرکت دو تاریخ برای کلاس پیشنهاد کرد. من بررسی کردم و متوجه شدم تاریخ دوم با اجرای متروپولیتن مصادف است. کریتا هانتر آواز سالوم را می‌خواند. این عالی بود. تاریخ دوم را برگزیدم. تصمیم گرفتم از این به بعد به اپراهایی بروم که در آن خوانندگان مشهور مورد علاقه ام هستند و اینکه سفر به نیویورک را با شب‌های افتتاحیه یا تاریخ اجرای خوانندگان مشهور مورد علاقه ام هماهنگ کنم. برنامه ام را با یک سفر کاری دیگر گسترش دادم. خطای خالی در کتاب کوچکم مادر ابتکار بودند. من برای چگونه پر کردن سطرهای خالی بیشتر و بیشتر ایده ابتکاری می گرفتم. ویراستار من برای کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس در مینیاپولیس زندگی می کرد. لازم بود برای ویرایش نهایی و اصولی با یکدیگر ملاقات کنیم. تاریخهایی را که با تور ملاقات در مینیاپولیس برابر بود در برنامه هم گذاشتم. در طول روز جلسه های فشرده‌ای با ویراریستم برگزار کردم و در طول شب هم در شش اپرای متروپولیتن حاضر می شدم. هر شب می گفتم اپرا از این بهتر نمی شود و شب بعد می گفتم این یکی خیلی بهتر است. دوست داشتم ضرباهنگ مجلل اجرای موسیقی که در ضمیرم جای گرفته بود در میان خطوط کتابم احساس شود. بزرگترین دستاوردم وقتی بود که در قاهره ایم سخنرانی داشتم. توانستم آن سخنرانی را با اجرای دیدنی آیدا در لوکسار، اجرای صحرایی در بیابان هماهنگ کنم. پشت صحنه نمایی از معبد ملکه هاتشپست در دره ملکه ها بود. چنین مکانی سزاوار ثبت کردن بود. کتابچه اپرایی که از ریزولی گرفته بودم زندگی خاص خود را داشت و پر کردن جاهای خالی زندگیم را متحول کرد. من شروع کردم به انجام یک کار شگفت انگیز در بخش الفبای کتاب. به غیر از جمع‌آوری نام اپراها، هنرمندان و آهنگسازها کاربرد دیگر آن چه بود؟ تصمیم گرفتم امضای هنرمندان را جمع کنم. سپس شروع کردم به تلاش برای ملاقات ستاره‌های پشت صحنه و امضا گرفتن از آنها. سرانجام 51 امضا داشتم از اشخاصی همچون پلاچی دومینگو، جروم هینز، کیری تاکاناوا، کارول ونیس و آهنگسازهایی از قبیل آلن هاواهانز، کاریلز فلوید و دانیل کاتان. حالا باید کتابچه جدیدی سفارش بدهم، زیرا کتابچه قبلی از حوادث گوناگون و سفرهایی که اصلا تصورش را هم نمی کردم پر شده است. من تمام اینها را مدیون جعبه پیشنهادی مغز هستم که می تواند برای زندگی شما نیز نقش مثبتی ایفا کند. صرف نظر از نوع صندوق پیشنهادی که استفاده می کنید، دفتر سکان، خبرنامه یا کارت های نمایه، اینها به شما کمک می کنند بیشتر تمرکز کنید و توجه بیشتری نشان دهید. عقایدتان را توسعه داده و الهام‌های درونیتان را ثبت کنید تا بتوانید به امکانات مورد نظر در هر مورد دست پیدا کنید. و حالا شما یک دفترچه جیبی تهیه کنید و در آن یادداشت کنید. لزومی ندارد در نمایشگاه یا کشور جدیدی باشید تا با افکار مفیدی روبرو شوید و یا متوجه شوید در اطرافتان چه می‌گذرد. کاغذهای جیبی مغز شما را آماده نگه می‌دارد تا سبک حرکتتان را در مسیر هدف تقویت کنید. نشانه ها و علائم مشخص می کنند که در راه درستی گام بر می دارید. برای یک هفته کارت های بزرگ نمایی را جایگزین دفترچه نموده و برای هر کارتی فکر جدیدی بنویسید. در آخر هفته از خودتان بپرسید این روشی که من در پیش گرفتم با روش های دیگر چه فرقی داشت؟ آیا باید آن را ادامه دهم یا از راه دیگری وارد شوم؟ آیا مرتب کردن یا بایگانی کردن آسان است؟ روشی را ادامه دهید که بیشترین کارهایی را برای شما دارد. هر از گاهی روش های دیگر را نیز امتحان کنید. در کتابچه های فانتزی موضوعی را که مورد علاقتان است و باعث پیشرفتتان می شود انتخاب کنید. مثلا اطلاعات عمومی یا رویدادهای ورزشی یا سرگرمی های متفرقه و غیره. خواهید دید چه اتفاقهایی برایتان می افتد. با پر کردن جاهای خالی در یک کتابچه نوشیدنی ها یا کتابچه سیگارها انگیزه می گیرید. به عنوان مثال می توانید چیزهای جدید و غیر معمول را خارج از طبقه بندی های همیشگی کشف کنید. طولی نمی کشد که شما یک خبره می شوید. به ایده ای ابتکاری یکی از دوستانم اشاره می کنم که تعریف می کرد چطور یک همسایه تازه وارد اوباش داشت که برای اطرافیانش مزاحمت ایجاد می کرد و می خواست او را از خود دور کند. او یک کتابچه آدرس خرید و تصمیم گرفت آن را فقط با نشانی آشنایان جدید پر کند. کتابش واسطه‌ای برای ملاقات او با آدم‌های جدید شد. یک کتاب مانند این برای خودتان دست و پا کنید. به شما فرصت می‌دهد آنچه را که نمی‌خواهید با بهتر از آن جایگزین کنید. با خود قرار بگذارید که فقط نشانی آدم‌هایی را که در کتابچه آدرس قبلی حضور ندارند وارد کنید. زمان آنچنان با سرعت کتابچه را پر می‌کند که متعجب می‌شوید و این گونه در یافتن یار غار توانمند می‌شوید. اگر پیرو صندوق پیشنهادی مغز باشید، تقویت خواهد شد و مثل این است که دو برابر قبل زندگی کرده اید.